بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد مولانا ابو القاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اعوذ به عزت الله و اعوذ به قدرت الله و اعوذ به جلال الله و اعوذ به عظمت الله و اعوذ به جمع الله و اعوذ به رسول الله و اعوذ به اسماء الله من شر ما احذر و من شر ما اخاف علی نفسی. قال الله الحکیم فی کتابه و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. درود و رحمت خدا بر شما مردان و زنان مؤمن و مؤمنه که در شام قریبان امام صادق علیه السلام چون عزاداری شبهای گذشته که اساتید من اینجا از فضائل و مناقب و جایگاه امام صادق سخن گفتن اهمیت قائل شدید و در این مجلس روزه امام صادق شرف حضور دارید، از اعزه روحانی خودم و اساتید خودم هم اعتذار می جویم که این شاگرد کوچکشون رو دقائقی تحمل می کنن. نیکوترین و بهترین عمل و سخن این هست که دلها رو روانه مدینه کنیم و بر مزجع و مدفن مبارک و نورانی امام صادق علیه السلام بر محمد و آل محمد صلواتی بفرستیم. وقتی انسان زندگی امام صادق علیه السلام رو تورق می کند می بیند شرایط زمان و مکان و موقعیتی که امام علیه السلام برایشون رقم خورده است به اقرار مورخان اسلامی و غیر اسلامی یک شرایط ویژه انحصاری است، یک فرصتی است که این فرصت به وجود آمده است تا امام سلام الله علیه بتواند طبق آیه کریمه یهدون به امرنا فعل خیر رو، اقامه نماز رو، ایتاء زکات رو و عبادت رو تشریع و تبیین کند تا جایگاه وحدت و انسجام امت اسلام در امر جامعی که خداوند فقط به ذوات مقدسه آل الله بعد از انبیا اجازه داده است تا حافظ باشند و نگهداری کنند و وقایت این امر و حراست این امر به دست آنها باشد اتفاق بیفتد. یک وقت ما به گونه شناسنامه این که بدونیم امام عمر شریفشون 65 سال بوده و شیخ الائمه و مدت 30 سال دوران امامت امام صادق علیه السلام بوده و در این دوران امام شبکه‌های ارتباط با جمعیت رو و امت اسلام رو با یک زیربنای محکم ایجاد کردند و الگوهای هدایتی و اصلاحی امام صادق، الگوی هدایتی فقهی مردم، الگوی هدایتی اعتقادی مردم، الگوی هدایتی سیاسی مردم، الگوی هدایتی اقتصادی مردم، الگوی هدایتی حقوقی مردم، الگوی هدایتی اخلاقی مردم، یعنی یک ابعاد وسیعی رو ما میبینیم. ما 4400 حدیث 4400 حدیث در کتب معتبرمون هست، مثل کافی، مثل استبصار، مثل تهذیب، مثل من لا یحضر الفقیه. عمدتاً این احادیث از لبان مطهر و مبارک صادق آل محمد صلوات الله علیه و سلم. این همون حقیقتی است که می‌بینیم دوست و دشمن، موافق و مخالف، به اعلمیت، به صلابت، به دانایی، به تدبیر و بصیرت فوق‌العاده امام صادق علیه السلام که واژگان 32 گانه فارسی عاجز از توصیف اون هستند اعتراف میکنن، مثل ابو حنیفه‌ای که شاگرد امام صادق علیه السلام هست، میگوید اعلم و داناتر از اون نیافتم. او اقرار میکند که امام رافع جهل او و امام اعطا کننده علم او بوده. ما روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که امام صادق سلام الله علیه می فرماید اگر من بودم بین موسی و خضر، هر آینه به اونها متوجه می کردم که داناتر از اونها هستم و اعلم از اونها هستم. عجیبه، در یک روایتی می خوندم شخصی به محضر امام صادق علیه السلام رسید، یک کیسه‌ای پر از درهم و دینار آورد محضر امام، گفت آقا اینو هدیه برای شما آوردم. آقا یک قسم، یک بخش از این وجه رو برداشتن، فرمودن ما بقی حرامه و ما نمیتونیم تصرف کنیم. افراد هم نشستن. طرف بلند شد، کیسه رو از جلوی امام برداشت، اون مقداری رو که امام برداشته بود، خب برداشته بود، شروع کرد پولها رو شمردن، صدا زد یا لل عجب. گفتن چی شده؟ شیعه امام صادقه، دوست امام صادقه. گفت داشتم می اومدم محضر امام صادق، دیدم 200 درهم دارم و این کم، اینو برای امام بیارم، چه خوبی رو 300 درهمش کنم. رفتم سر صندوقچه اندوخته ارزی برادرم، 100 درهم از اون برداشتم ریختم سر این پولا، گفتم بیارم دل امام صادق رو شاد کنم. الان میبینم امام از بخشی که برداشته، بدون این که امام بشماره، 200 درهم برداشته تو این کیسه که گذاشته و فرمود این حرامه و ما حرام رو تصرف نمی کنیم، 100 درهم هست. نظائر این در میان ائمه معصومین فراوان هست. شما چگونه به کف دستتون اشراف دارید؟ آل الله به کره زمین اینگونه اشراف دارن. در مسند امام رضا علیه السلام نظیر همین هست که شخصی در بصره در عالم رؤیا دید وجود نازنین خاتم انبیا تشریف آوردن در مسجد جامع بصره، گروه گروه میرن برای زیارت پیامبر در عالم رؤیا. این شخص میگه منم رفتم زانو زدم نشستم محضر پیامبر، دیدم یک سبدی از لیفه خرما بافته شده پر از خرما جلو پیامبره، بدون اینکه من کلامی بگم، بدون اینکه من کلامی بگم، پیامبر مشت کردن از این خرماها، فرمودن دست تو بیار جلو، ریختن تو دستای من. در عالم رویا شمردم خرماها رو، دیدم 18 دونه است. از خواب بلند شد و خدا این 18 چیه؟ یعنی من 18 مرتبه حج میرم؟ یعنی من 18 مرتبه خدا بهم اولاد میده؟ 18 دو اولاد بهم میده؟ یعنی 18 روز دیگه زندم؟ هی این عدد 18 رو هی تو خودش تو این مونده بود. چند وقت گذشت، تو مزرعش داشت کار میکرد، یکی دوان دوان اومد صداش زد، گفت چیه؟ این دیگه در عالم بیداریست. گفت چیه؟ گفت کجایی؟ امام رضا تشریف آوردن بصره، داره تشریف میبره توس خراسان، بحث ولایت عهدی امام و اون احضار مأمونو. آقا داس و انداخت کنار و پا برهنه دوان دوان اومد تو مسجد جامع بصره، دید عجب، همون جایی که او دیده بود پیامبر در رؤیا نشسته بود، امام رضا علیه السلام نشسته، یه زنبیل پر از خرما که انه همون خوابی که دیده همونه، ولی به جای پیامبر امام رضا نشسته. زانو زد نشست، بدون اینکه کلامی بگه امام یه مش خرما بهشون دادن، مثل جدش رسول الله. ایشون خرما رو شمردید 18 داست. و آقا میشه بیشتر بدید؟ فرمود اگر جدم بیشتر میداد منم بیشتر میدادم. این علم معصومه. شما در زیارتنامه میخونید چی؟ زیارتنامه امام رضا علیه السلام، السلام علیک ایها الهادی والولی المرشد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق اسدالله طیاری اصفهانی رو، استاد معظمم حضرت آیت الله صدیقی حفظه الله، ایشون رو خوب میشناختن. آقایون، آقای طیاری اصفهانی یک رابطه عمیقی با مرحوم اسد هاشم حداد داشت، به گونه که ایشون برای من میفرمود اسد هاشم دو بار اومد اصفهان، دو تا سمامون تو حجره من. آقای طیاری شخصیتی بود گمنام. باور کنید وقتی که من رفتم منزل ایشون برای اولین بار، یه طلبه مبتدی هستم و بودم، ولی آشناییم با ایشون سال 64-65 بود. رفتم فکر کردم ایشون خادم آقاست. بهشون گفتم منزل آیت الله طیاری، گفت منزل خود شماست. گفتم آقا تشریف دارن، گفت آقا خود شما هستید. گفتم کجا میتونم ایشون رو ببینم؟ گفت تشریف ببرید بالا. چون ایشون یه چند تا مرغ و کبوتر توی قفس تو خونه داشت، داشت اونا رو آب و دون میداد، من فکر کردم این خادم آقاست. اومد نشست و یه چای ریخت، خودشون سماور و اینا پیششون بود، همون اتاق گذاشت جلو من. منم یه انسان عجول نوجوان نپخته خام چای خوردم، گفتم آقا جون من معطل میشم، به آقا بگو بیاد. گو من از اول عرض کردم آقا شمایید. دیگه چیزی نگفتم. گفتم لابد میلش نیست من آیت الله طیاری رو ببینم. آقازادشون اومدن، گو با پول بده برم ماست بگیرم. نزدیک ظهر بود. به اون آقازادشون گفتم پسر جان اینجا منزل آیت الله طیاریه؟ گفتش بله. گفتم باباتون هستن؟ گو خب ایشونه دیگه. خیلی خجالت کشیدم. بعد ایشون این قصه رو گفت، میخواست از این جو خجالت زدگی ما رو بیاره بیرون. گفت که اون روزی که و اون لحظه‌ای که امام می‌خواستن تشریف بیارن از پاریس به ایران، همه روحانیت از سراسر کشور ایشون فرمود به دعوت آیت الله صدوقی، گفت دعوت شدن بیان دانشگاه و فرودگاه مهرآباد. منم یک ماشینی رو، ایشون می‌فرمود یه ماشین رو تاکسی بود اجاره کردم، پول اجاره ماشین رو تو قم دادم که اگه حادثه‌ای برام رخ داد مدیون ایشون نشم. تمام دارایی 50 تومن بود. اومدیم نزدیک تهران، از این خیابونای مشرفه به فرودگاه مهرآباد که شدیم، ایامی بود که پرتقالهای شه سواری فراوان بود. یه نفر تو چرخ دستی ریخته بود و میفروخ. این راننده همینطور که یه نزدیک چراغ قرمزی بود منتظر بودیم سبز بشه بریم، یه نگاه کردی آهی کشید، گفت خدایا به عظمتت قسم آه چی میشه 3-4 تا از این پرتقالا بچهای من بخورن. یکی دو ماه من نتونستم خدایا، گفت به خودش درد دل کرد. گفتم صبر کن ببینم آقا، بزن این کنار، مگر این ماشین مال خودت نیست؟ گفت نه آقا، من راننده مردمم. و من روزی 10 تومن میده، یعنی 10 تا 1 تومنی ها، پدر مادرم پیش خودم هستن، اجاره باعث بدم، تازه اگر چیزی خراب بشه یا تصادف کنم تو چاله چوله بیفته خرج ماشینم گردن منه. گفتم خب نگه دار صندوق عقب باز کن. گفت برای چی؟ گفتم من میخوام برای خودم میوه بخرم. گفت خوش به حالت. گفت پیاده شدم به اون آقا، گفتم این پرتقالا همه چند؟ گفت 50 تومن. گفت همه پرتقالا رو خالی کرد تو صندوق عقب ماشین، 50 تومن رو بهش دادم. خب رسوندم به فرودگاه، وقتی پیاده شدم ازدحام جمعیت، اون آمد و شد. گفت آقا من اینا رو پرتقالا رو چه کار کنم؟ این بار تو. گفتم اونا رو برای تو خریدم، پولت هم که دادم، نوش جونت. گفت این همه مال منه؟ گفتم اون همه برای توه، خداحافظ. سروران عزیز من دقت داشته باشی. گفت اومدیم هواپیمای امام که سالم نشست و اون تهدید بختیار و دیگران و اینها الحمدلله عملی نشد، شهید صدوقی رضوان الله علیه منو صدا زد، گفت بیا. گفتم چی؟ گفت من نذر کردم یه نفر رو بفرستم مشهد از امام رضا تشکر کنه که این هواپیما سالم نشست و اتفاقی برای امام نیفتاد، الان به دلم افتاد تو رو بفرستم. گفت 10 برابر اون خرجی که من برای اون پرتقال برای فقیر دادم، ایشون یه ماشین رو گرفت و به من پول تو راه داد و پول مسافرخونه داد و گفت برو از امام رضا تشکر کن، برو مشهد. ایشون میگفت یک آقایی بودن به نام آقای قاضی، از منصوبین همون اسد علی قاضی بودن، ولی ایشون تو قم بوده، علامه مفسر قرآن آیت الله جوادی آملی حفظه الله، از شاگردان همین آقای قاضی بودن. بعدها من سراغ این آقای قاضی رو گرفتم ولی خودش رو ندیدم. ایشون میفرمود من هر وقت میرفتم پیش ایشون میگفتم دست من رو بگیر، دنبال استاد هستم. میفرمود آقا شوخی نکن، درس دارم، بس دارم، حرم. گفت چند بار رفتم مایوس شده بودم. وقتی اومدم تو حرم امام رضا، روز آخر که 3 روز مونده بودم میخواستم برگردم، زیارتنامه امام رو باز کردم، رسیدم به این عبارت: السلام علیک ایها الهادی والولی المرشد. گویا یهو دیدم دیگه بالا سر نیستم. توی اتوبوسم سبزوار رو رد کردیم، سمنان رو رد کردیم، اومدیم رسیدیم قم. میدون امام که رسیدیم اتوبوس پنچر شد، شاگرده اومد با سر و صدا گفت پیاده بشید دیگه پنچر شده، 2 قدم تا حرم پیاده برید. من از این کوچه پس کوچه اومدم، ایشون میفرمود منزل اون آقای قاضی تو کوچه حرم نما بود، یعنی نزدیک همون حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام. گفت دیدم ایشون در باز کرد، گفت دستت بذار تو دستم. منی که میرفتم اینقدر اصرار میکردم، ایشون ابا میکرد از اینکه منو بپذیره، خودش گفت دستت بذار تو دستم. گفتم آقا چرا؟ گفت سفارش امام رضاست، این کار اذن میخواد، اذن صادر شد. گفتم آقا من عملی که انجام ندادم؟ گفت پرتقالا کارو خودشو کرد. گفت آقا یهو به خودم اومدم دیدم بابا اتوبوس چیه و آقای قاضی کدومو توهم زده من بالا سرم، بالا سر حرم امام رضا. گفت زیارت رو خوندم اومدم
ایشون میگفت رفتم یه خیابونی نمیدونم نخریسی چی، اونجا یه ماشین بلیط گرفتم که بیام قم. سوار اتوبوس که شدم دیدم این اتوبوس انگار قبلا دیدمش، راننده رو انگار قبلا دیدم، مسافرها رو میشناسم. گفت هی میومدیم هی کم 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 به اون مکاشفه، به اون حالت یقین میکردم. رسیدیم میدون امام، میفرمود یک ساعت مونده بود اذان صبح، پنچر کرد گفت آقا پیاده شید دیگه اون حرمه. گفت اومدم با ترس و دلهوره رسیدم از نزدیک منزل آقای قاضی با اسمی رفتیم برای حرم، چون کوچه حرم نما بود. یهو دیدم در باز کرد با آقای عاشق اسدالله دستت بذار تو دستم، امام رضا اذن دادم. آقا این برگردید با آیه قرآن و جعلناهم ائمتن، ما ائمه کفر داریم، ائمه نیک داریم، ائمه غیر نیک هم داریم. ائمه که منصوب از خدا ائمه هستن که اذن دارن، سقیفه نمیاد تصمیم بگیره، رأی گیری نیست، انتصابت از طرف خداست. و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، سر خود هدایت نمی کنن، به امر ما هدایت می کنن. این عنوان بصری رو ببینید، یه حدیث طولانی از امام صادق علیه السلامه. این آقای عنوان بصری کنیش ابو عبدالله، این میگه من رفتم به امام صادق گفتم آقا من شاگرد مالک ابن انس هستم، حالا دیگه نمیخوام پیش ایشون برم، پیش شما اومدم، دست منو بگی به من علم یاد بده، به من تحصیلات یاد بده، به من بصیرت یاد بده. امام فرمود هم برو پیش مالک تأمینت کن. این میگه دلم شکست، اومدم بین روزه مبارکه پیغمبر نماز خوندم، بودم خدای دل امام صادق با من نرم کن. تو طلبگی ما طلبه ها باعث دستگیری از امام زمان علیه السلام باشه، تا امام نگاه نکنه ما طلبه ها ترقی پیدا نمی کنیم. امام سربازاشو خوب میشناسه، تا امام دستگیری نکنه از ما، ما نمیتونیم دستگیری کنیم. تا اونها به ما فهم ندن، علم ندن که علم نوره، ما نمیتونیم بخونیم بفهمیم و بگیم. این عنوان بسی، دل شکست، دو رکعت نماز خون متوسل شد، یه چند روز تو خونه خودش رو حبس کرد. داستانها دارین عنوان بصری. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله فاطمینیا رضوان الله علیه رو، ایشون خیلی زیبا این داستان عنوان بصری رو میگفت. آقای عنوان بصری روز اومد پیش امام صادق، در زد پشت در، ساعتها نشست. خادم امام اومد گفت چیه؟ گفت به آقا بگو اجازه بده یک لحظه یک نفس. آمد گفت آقا خدا بهت کمک کرد، دل امام نرم شده. چی کار کردی؟ توسل کارگشاست آقایون. آمد تو، این حدیث امام بهش گفته. من این نکته رو میخوام بگم بهت. امام 9 تا مطلب بهشون گفته، یکیشو من عرض میکنم بهتو. امام هادیه، هدایت های اجتماعی. گفت اگه یه کسی بهت گفت یکی به من بگی 10 تا جواب تو میدم، اینو امام صادق فرمودا، تو بهش بگو 10 تا به من بگی یکی هم جواب تو نمیدم. خدا رحمت کنه آیت الله بهاءالدینی رو. آقا میفرمودن یه لاتی تو کوچه ما هست، من از عقیده این خوشم میاد. خب طلب همه نگاه کردن به هم، این چه لاتیه، چه عقیده داره که آقا از عقیده این لات خوشش میاد. فرمود وقتی دعواش میشه میگه من و خدا شما همه، من و خدا شما همه. من یه جوانی چند روز پیش بهم گفتم اینو از کجا آوردی؟ مال آقا بود. آیان امام هادی هدایت میکنه، ولی من و شما باید زمینه هدایت رو در خودمون به وجود بیاریم. من اگر این لامپ سوخته باشم من رو به جریان الکتریسته وصل کنن، چون قابلیت نورانیت ندارم هرگز روشن نمیشم، روشن که نمیشم هیچ قابلیت ندارم اطرافم رو هم روشن کنم. انسان ها از لحاظ ژرف نگریشون، ظاهر بینیشون، باطن بینیشون تقسیم میشن. شما بیارید یکی برکه رو بهش نشون بدید میگه آب دیگه، رد میشه میره. برکست آقا آبه. یکی میگه آقا موجودات زنده تو این آب زندگی میکنن، حیات دارن. یکی مثل امیر مؤمنان علی بن ابی طالب اسدالله القالب علیه افضل صلوات المسلین، اللهم صل علی محمد.
آیون میگه از این آب برق تولید میشود. شاگردان امام صادق علیه السلام عمیق بینن. این امام صادقی که به حکم قرآن هدایت میکنه تو مسائل سیاسی به شاگردها میگه منم دیدید سلام نکنید. این سیاست امام صادقه. امام نمیخواد لو بره. امام چند بار نقشه سقوط بنی امیه رو ریختن، شیعیان ساده لو این نقشه رو لو دادن. وضعیت امام یه وضعیتی بوده، طرف خیار فروش میشد، طبقی از خیار میذاشت بالا سرش، داد میزد خیار دارم تا نزدیک امام بشه چهار تا مسئله، دو تا مسئله بپرسه، بیار به اون شبکه که امام ایجاد کرده بگه. اون امام میفرمود منو دیدید صورتتون رو برگردونید، به من سلام ندید. این امام سیاست داره. شما میگید بساست العباد. منصور دوانقی لعنت الله علی حتی 10 سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام این خلافت قصف شده رو بر اریکش تکه زده. امام او رو جزه یکی از وصیهای خودش اسمش رو مینویسه تا بس گم بشه امام کاظم سلام الله علیه سالم بمونه. این امام سلام الله علیه یه بعدش این بوده، یه بعد این امام بعد اخلاقی امامه، آموزشی امامه، هدایت‌های اخلاقی امامه. طرف اومد گفت آقا فامیلتون پسر خالتون از حسنی ها بودن، غیبتتون رو کرد. تا اینو به امام گفت، روایت میگه امام پاشد وضو گرفت، 2 رکعت نماز خون، گفت خدا اگر اون چیزی که اون گفته من دارم اون از من زایل کن و اگر ندارم اونو هدایت کن. ببینم گفت نمام چینی نکن، سخن چینی نکن، از این مجلس به اون مجلس خبر نبر. امام توی کاروان، این کاروان داره به طرف مدینه میره، خبر دادن آقا دزدها سر گردنن، کاروان رو غارت میکنن. امام هم توی این کاروان بود، یه عالمه پارچه میخواد وارد مدینه بشه. هم آمدن به طرف امام گو نذر کنید، صدقه بدیم سلسی از این اموال رو. دیدید ماها که دستمون زیر سنگه، تو نذرها دستمون بازه، وقتی که حاجت رو میگیریم میگیم حالا امسال نه سال دیگه، دنبال یه جا میذاریم اصل پوله رو بذاریم سود کنه، از سوده نذرمون رو بدیم. گفتن آقا ما نذر کردیم قبول داریم، سلسه رو میدیم به فقرهای مدینه، به مرزی که رسیدیم. اومدن سر گردنه، رئیس دوستا اومد زانو زد گفت آقا من دیشب خواب دیدم جد بزرگوار پیغمبر رو، گفت اگه به این کاروان دستبرد بزنید خشکتون میکنم، پودرتون میکنم. اومدم بگم غلط کردم از نیت بدم، ولی آقا ما موندیم شما رو اسکورت کنیم تا تو مدینه، چون دزدای دیگه جلوتر هستن، راهزنهای دیگه جلوتر هستن. رسیدن به مدینه، امام دید هر کی میخواد بره خونش صداشون زد، گفت فراموش نکنید حق فقرا رو بدید. یه وقت من خدمت یکی از مراجع معظم رحمت الله علیه بودم، یکی از علما بچه‌ش آورد گفت آقا دستتون رو بذاری سر بچه من یه دعایی بخونید ایشون متدین بشه. فرمود دعا تنها کافی نیست، تدبیرم میخواد، تربیت بچه تدبیرم میخواد. بله، اومده پیش امام میگه آقا من چه کار کنم، تو خونم همش داد و فریاد و گرفتاری و کفر و بد و بیرا. و امام فرمود روزی 50 تا آیه تو خونتون بخونید. آقا روزی 50 تا؟ امام فرمود 35 تا. اونقدر چونه زد، امام گفت آقا روزی 5 تا آیه بخونید، من تضمین میکنم این میکروب های اخلاقی از خونه شما بیرون بره. امام داره هدایت میکنه به قرآن. اوحینا الیهم فعل الخیر. ائمه که هدایت میکنن فقط و فقط از ولد فاطمه و علی بن ابی طالب هن. تو تفسیر داریم، چون اذن الهی هست سخنانشون ما رو تصرف میکنه و اثر میذاره. همین امام صادق علیه السلام میفرماید حدیثی حدیث و ابی
و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث الحسین و حدیث الحسین حدیث الحسن و حدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین و حدیث امیر المؤمنین حدیث رسول الله و حدیث رسول الله قول الله عز و جل. سخن خداست. اومد که آقا خیلی گرفتارم، دست به هر چی میزنم قفل میشه. فرمود دو رکعت نماز میخون، رکعت اول حمد، امام صادق میفرماید، و بعدش آیت الکرسی، رکعت دوم حمد، و بعد از چهار آیه آخر سوره حشر، ولو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا، این تا آخر آیه، بعد سلام بده مثل شبهای قدر، قرآن رو بگشا، اللهم به حق هذا القرآن رو بخون، بعد ده مرتبه بک یا الله تا آخر، بعد برو خداوند یارید میده. اللهم صل على محمد و آل محمد. این امام صادق علیه السلام، رفیق امام، دوست امام، ولی وقتی میبینه فحاشی میکنه دوستی و قیچی میکنه. یهودی بود، امام میگه یهودی باشه نسبت بد بهش دادی. آقا این امام صادق علیه السلام نوه چهارم قنبر غلام علی رو صدا زد، گفت آقای نسل چهارم بعد از قنبر خادم بیت جد اعلای من علی ابن ابی طالب، شنیدم با آدمهای بد رفیق شدی، این برای ما اهل بیت بده، شما منصوب به خاندان ما هستی، دوستی تو با این آدمهای بد قطع کن. آقای اون نسل چهارم قنبره، حضرت صداش میزنه نسبت به اون تکلیف میبینه. لذا ما اگر در محضر ائمه فرصتهایی که برامون پیش میاد و باید در این فرصتهامون بهرمند بشیم، بهترین سخن آیات قرآن و احادیث شریفیست که خداوند به این دانایان بر کتاب عطا کرده و خود این امام صادق علیه السلام این جمله رو گفته که باید ما با آب طلا بالا سرمون بنویسیم. فرمود لا تأخذ الا انا تکن منا. بابا مگه نمیخواید مثل ما اهل بیت بشید؟ مگر شما نمیخواید شبیه سازی کنید، الگو سازی کنید؟ مگر ما اسوه شما نیستیم؟ مگر ما برگزیدگان الهی برای طریق بندگی و عبادت نیستیم؟ مثل ما باشید. اون از دروغ بدشون میومده، از اختلاف بدشون میومده، از شایعه سازی بدشون میومده، از تهمت و افترا بدشون میومده، از دنیا طلبی بدشون میومده. اونا فقرا رو دوست داشتن، نیازمندا رو دوست داشتن، دستگیری رو دوست داشتن. شهدای عزیز ما که امروز هم در روز شهادت امام صادق علیه السلام ما شاگرد مکتب امام صادق رو تشییع کردیم، در پرتو انوار اشعه حیات بخش اهل بیت رشد کردن، این چنین حیات طیبه برای اونها رقم خورد. حاج قاسم ما، سردار همدانی ما، محسن حججی ما، اینهایی که فخر عالم هستند، این مجالس مدیون خون مقدس اونا هستش، اونا این راه رو رفتن، این مسیر رو طی کردن. باید ما غفلت ها رو، جهل ها رو کنار بزنیم تا واصل بشیم به امداد عنایت و الطاف اهل بیت علیهم السلام. عرضم تمام. آیان، خانه امام صادق علیه السلام چندین بار هجوم برده شد. خیلی سخته بدون خبر دشخیمانی به خانه انسان هجوم بیارن، خانه انسان رو تصرف کنن. داریم که از روی بام وارد منزل امام شد، داریم که در دروازه حیات منزل رو آتش زدن، آتش به داخل منزل سرایت کرد. امام از تو آتش ها با این گفتار انا ابن ابراهیم خلیل الله اومد و آتش برای امام صادق مثل ابراهیم گلستان شد، ولی امام تکیه به دیوار زد، اشک ریخت و گریه کرد. من روزه بلد نیستم، اما این دوتا تشبیه رو میکنم، عرض من رو ببینید. امام صادق برای دو کس خیلی گریه کرده، یکی برای مادرشون حضرت زهرا، یکی برای جدشون امام حسین. اون قصه شخصی که میگه من تو کوفه دیدم یه خانومی خورد زمین، پهلو شکست، بلند شد گفت زهرا جان بمیرم برات، چقدر درد پهلو سخته. بعد لعنت کرد اون سقیفه سازان رو، شرطه پلیس گرفت بردش بازداشتگاه. میگه اومدم خونه امام صادق تا عرض کردم، امام گریه کرد، مقداری پول برداشت که بریم آزادش کنیم. این یادی از مادر من کرده. اینجا هم که خونه امام صادق آتیش گرفته، امام تکیه زده به دیوار داره گریه میکنه. شیخ الائمه، یکی اومد گفت آقا مگه ما مردیم؟ پرده های خونه رو میخریم، در خونه رو عوض میکنیم. این بنده خدا فکر میکرد امام برای اشیاء منزل و برای وسائل. فرمود یاد کربلا افتادم، لحظه که خیمه ها رو آتیش زدن، اطفال ابی عبدالله تو بیابون. آقایون خدا کنه این صحنه ها رو نبینیم، چه بچه کوچک باشه چه پیر مرد باشه، دستشو ببندن، افراد سوار بر مرکب باشن، اونو با خودشون بکشن. امام صادق رو این چنی. ولی امام صادق خودتون فرمودی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، شب آخر این مجلسه بریم کربلا. خودشونم برای ابی عبدالله عج میریختن. امام صادق همسر شما رو بین در و دیوار پهلوشو نشکوندن. آقا جون شما رو با عزت و احترام تغسیل دادن، شما رو کفن کردن، شما رو دفن کردن، اما من بمیرم برای اون بدنی که خواهرش اومد رو دل زینبیه، یه سر با یک صدای دل شکسته صدا زد رو به مدینه، یا رسول الله انظر الینا نظرتن رحیمه. بعد اومد به طرف گودال قتلگاه، بمیرم یه لحظه بیشتر نگذشته دیدین بدن سر نداره، انگشت و انگشت در نداره، لباس بر تن نداره. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اله العالمینا، بار اله پروردگارا، امام زمانمون رو برسان، رهبر عزیزمون رو طول عمر عطا بفرما، درجه شهدای ما عالیست عالیتر بفرما، مرگ ما رو ختم به شهادت برگردان، سپاه اسلام بر کفر جهانی پیروز بفرما. اله العالمین رو این مجلس رو ذخیره شب اول قبر ما بگردان، روح اولیا، انبیا، شهدا، علما، ذوی الحق ما رو از این مجلس شاد بگردان. خدایا به حق امام صادق، هر کس هر حاجتی داره در این خانه خودت حاجت روا بفرما. خدایا به حق اهل بیت، شر دشمنان ما رو به خودشون برگردان. صلواتی خط بفرمایید.